بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحث ما بررسی نسبت میان ایمان با معرفت از یک سوی و با شکافیت از سوی دیگر بود. در جلسه قبل اشاره شد به اینکه در جهان اسلام مسئله حقیقت ایمان و چیستی ایمان از صدر اول یعنی همون قرن اول هجری به دنبال رخدادهایی که در جهان اسلام واقع شد، این مسئله مورد توجه فرق اسلامی قرار گرفت. البته معنی این سخن این نیست که اگر این وقایع رخ نمی‌داد چنین مسئله‌ای در جهان اسلام مطرح نمی‌شد، زیرا که واژه ایمان در صدها آیه قرآنی وارد شده، چنان که در احادیث نبوی هم مورد توجه قرار گرفته و علل قاعده مسلمانان برای شناخت مفاهیم قرآنی و یا مفاهیم روایی به این مسئله می پرداختند. اما این رخدادها تفریع کرد طرح این بحث را. همونطوری که اشاره شد، بعد از واقعه حکمیت در جنگ صفین و پیدایش خوارج نهروان، این مسئله مورد بحث واقع شد که حقیقت ایمان چیست. به مرور که مباحث کلامی و اعتقادی مورد اهتمام و چالش و گفتگوی فرق قرار گرفت، بحث‌ها درباره ایمان هم از شدت و حدت بیشتری برخوردار شد. مجموع دیدگاه‌هایی که در این باره مطرح شده، یعنی برجسته‌ترین دیدگاه‌ها رو من عرض می‌کنم. شش نظریه است درباره ایمان، مجموعه اقوال و دیدگاه‌هایی که درباره ماهیت ایمان مطرح شده شش نظریه میباشد. یکی از این اقوال و نظریه ها این است که ایمان حقیقت و ماهیتش معرفت است، معرفت فکری، معرفت عقلی، تصدیق فکری یا تصدیق عقلی. عده‌ای از متکلمان اسلامی و یا فلاسفه اسلامی به این نظریه معتقد شدند، از جمله جهن بن صفوان متوفای 128 هجری قمری. این قول و این نظریه به ایشان نسبت داده شده که یعنی جهل بن صفوان ایمان را از مقوله معرفت و تصدیق علمی می دانسته. به ابوالحسن اشعری هم این نظریه نسبت داده شده است. مدرک این مطلبی که عرض کردم یکی شرح مقاصد جلد 5 صفحه 176 یکی هم کتاب ارشاد و طالبین که از فاضل مقداده، شرح مقاصد که دوستان میدانن از سعد الدین تبتازانی. ارشاد و طالبین از فاضل مقداد، شرح کتاب نهج المسترشدین علامه حلی است و کتاب خیلی خوبی است، صفحه 439. پس تا اینجا به جهم بن صفوان و ابوالحسن اشعری این نظریه نسبت داده شده. شارح مواقف یعنی سید شریف جرجانی گرگانی این را به بعضی از فقها نسبت داده، در شرح مواقف جلد 8 صفحه 323. از صاحب مجمع البیان مرحوم امین الاسلام تبرسی یا تبرسی هم این نظریه استفاده می شود. عبارت ایشون این هست، می فرماید اصل الایمان هو المعرفت بالله و به رسوله و به جمیع ما جاءت به رسله. اصل الایمان هو المعرفت بالله و به رسوله و به جمیع ما جاءت به رسله و کل عارف به شیء فهو مصدق به، یعنی مؤمن به، و کل عارف به شیء فهو مصدق به. اگر این جمله ذیل نبود کل عارف به شیء، اون عبارت قبل را می توانستیم بگوییم که اصل الایمان، نگفته از حقیقت الایمان، ممکن است مقصودش این باشه که مبنا و منشأ ایمان، که حالا انشاءالله خواهیم گفت نظریه دوم همینه که معرفت حقیقت ایمان نیست اما منشأ و مبنا و خاستگاه ایمانه. اصل الایمان می شود اینجوری معنا کنیم، ولی این ذیل که گفته است و کل عارف به شیء فهو مصدق به، این دیگه به هر حال عبارت بیان این است که خود معرفت تصدیق است و ایمان هم به معنای همون تصدیقه. حالا به هر حال بنده اینجا عبارتی که به کار بردم این است و یظهر من صاحب مجمع البیان، در این حال تصریح نیست، کلام ایشون ظهور در این داره. مجمع البیان جلد 1 صفحه 89. صدر المتعلهین در اثار جلد ششم، اول مقدمه جلد شش اثاره که وارد بحث الهیات و خداشناسی می شود. خب ایشان دیگه عبارتش تصریحه که ایمان را از سنخ معرفت می دانه. عبارت ایشون هم این هست، میگوید ان هذا القسم من الحكمه التي حاولنا للشروع فيه هو افضل اجزایها. این قسم از حکمت، یعنی همین الهیات به معنی الاخر، این قسم از حکمت مراد الهیات به معنی اخر از جلد ششم شروع میشه. ما تصمیم گرفتیم که وارد او بشویم، افضل اجزای حکمت است و هو ایمان الحقیقی. این قسم از حکمت، حکمت نظری، خوب منتها حکمت نظری در الهیات بالمعنی اخر، سمت و هو ایمان الحقیقی بالله و آیاته و الیوم الاخر المشار الیه فی قوله تعالی. این همان ایمان حقیقی به خدا و آیات خدا و روز قیامت است که اشاره شده به او فی قوله تعالی و المؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. ملازم می فهمید، میگه ایمان حقیقی همین حکمت هست، خب حکمت معرفت دیگه، معرفت بالله. بعد میگوید و هو مشتمل علی علمین شریفین، یکی علم احدهما العلم بالمبدا و ثانیهما العلم بالمعاد. من خودتون تصریح میکنه دیگه، علم بالمبدا مبدا شناسی، علم بالمعاد معاد شناسی و توابع اینها. اینا هم در اسفار جلد 6 اون چاپی که بنده دارم که همون چاپ مصطفی هست صفحه 78 اون مقدمه اسفاره، مقدمه جلد 6 اسفار. خب این شد یک نظریه. حالا قائلان دیگری هم، خود مرحوم سبزواری، حکیم سبزواری هم در حاشیه اسفار، همین جایی که این فرمایش ملا صدر ازشون حاشیه داره، همین مطلب رو بیان کرده، هم در اول شرح منظومه قسمت الهیات و بلمن الاخذ ایشان هم تقریبا همین مطلب را که حالا عرض کردیم اونجا آورده تو متن تو حاشیه. پس بنابراین یک نظریه این شد که حقیقت ایمان همان معرفت و تصدیق علمی یا تصدیق فکری. آدم همین مقدار که می داند خدا وجود دارد، می داند آخرت هست، قیامت هست، میشه مؤمن. اما حالا اینم عرض بکنم، به این حدیث شریف اول نهج البلاغه که اول الدین معرفته هم اشاره شده بر این نظریه. امیرالمومنین می‌فرماید اول دین شناخت خداست، دیانت ایمان با معرفت خدا شروع میشه. اینا فرمودید، به اینم استشهاد کردن که بله اول الدین معرفته، اون که در کتاب چیز هست، کتاب بر شرح امثله هست میتواد، نه این اول نهج البلاغه هست. بله درست، نه من خیال کردم ادامه این حدیث میخوانیم، اون مزنم در جای خودش درست آثار وضعی، البته خب شما عضو داشتید دیگه، اون وقت آثار وضعی داره اینا هست اینطوری. خدمت شما عرض کردم این دفعه حاجی آقا استاد سبحانی، من 3 روز درس نیامده بودم، ایشان در مسجد فاطمیه تدریس کردن، ظاهرا دوره دوم اصول ایشون بود، ما هم خدمتشون بود. بعد خب حقیقه هم حالا مثل آقای محسینی که گاهی سوال و اشکال نام کنه، بنده هم کسی بود اشکال بودم در درس ایشان و اشکال میکردیم استفاده. بعد 3 روز یک مشکلی برام پیش آمده بود که نتونستم درس شرکت بکنم. ایشون چیزی نگفتن، از درب مسجد که بیرون آمدیم جلو بیرون توی خیابان، 2 نفرم بودن با یک عصبانیت و لحن تندی به بنده فرمودن که اگر چنان میشه، بله چی گفتن، اگر چنان میشه فرمیشد که تعهد دینی ندارید، تعهد اخلاقی داشته باش. همینجورو به همین شده خیلی من برام این فرمایش ایشان تکان دهنده بود. یعنی چی؟ گفتم چی شده؟ از آقا گفت که 3 روز کجا بودید؟ همینطور 3 روز کجا بودید؟ اون وقت من عرض کردم که بله این قضیه یه رخ داد اینجور شده اینها. ایشان فرمودن که خب این آثار تکلیفیش را برمیداره، آثار وضعیش را بر بسیار انسان واقعا خود این اساسی الحمدلله همه این جور هست بسیار جدی در درست و مباحث و اینها از کارهایی که جز مستحبات حساب میشه، مستحبات از آداب هست، بعضی آداب و رسوم و حوزری یک مجلس فاتحه گرفته میشه از برای شخصی باید همه ایشان مثلا از اینا به حد اقل نشه اتفا میکنه، در یک حد اقلی که خب یک تکلیفی انجام شده باشه. ولی می فهمد که ما اونقدر کار هست، اونقدر وقت ها هست باید سال میکنه. به هر حال ببخشید جناب محسن عرض کردم، اینا بعید نیست که از آثار وضعی قضیه هم باشه. بله به این حدیث هم استشهاد کردم که اول الدین معرفته، ولی این استدلال که قابل تأمله یا تأمل داره، چون می توانیم بگوییم مراد از این اول الدین یعنی همان منشأ، کسی که میخواهد وارد دیانت شود از معبر معرفت باید بگذرد. با ما این نظریه دوم هست شد که را انشاءالله بیان میکنیم، مورد قبول هم هست اون نظریه که معرفت مبنای ایمان است، اما حقیقت ایمان از سمت معرفت نیست. این استدلال که قابل مناقشه است. حالا نقد اصلی بر این نظریه این است که ما در قرآن کریم آیاتی داریم ناظر به کافران، کسانی که مؤمن نبودن، اما معرفت برای اونا اثبات شده. پس یه دست آیات در قرآن داریم که در عین اینکه آنها را عارف به الله یا عارف به نبی معرفی کرده که می شناختن خدا را یا می شناختن پیغمبر را، اما ایمانم ندارن، این جزء مؤمنان حساب نشدن، بعد کافران حساب شدن. این آیات این نظریه را رد می کنه. مثلا درباره اهل کتابی که به پیامبر ایمان نیاورده بودند، یهود و نصارایی که ایمان نیاورده بودند، می‌فرماید الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اینها پیامبر را مثل فرزندان خود می‌شناسند. و مقصود این است که بنابر گزارش‌های دینی خودشان در کتاب‌های خودشون داشتن نسبت به پیغمبر آخر الزمان و ویژگی‌های او که چه خصوصیات داره او را می‌دانستند، این همان است، این پیامبر همان پیغمبر آخر الزمان هست. آیات دیگر هم داره که اینا می‌شناختن ولی در این حال ایمان نداشتن. پس نمی‌شود معرفت را، شناخت را، یعنی تصدیق فکری، یعنی که می‌دانم این پیغمبر است، این کافی نیست، این ایمان نمیشه. این یک مورد آیه سوره بقره آیه 46 بود، این آیه‌ای که خوندم. یک جای دیگری هم درباره کافران به حضرت موسی علیه السلام می‌فرماید و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلمن و علوان. این آیه خیلی گویاست که جهدوا بها، ضمیر بها به معجزات حضرت موسی برمیگرده، یعنی اینها معجزات حضرت موسی را جهد کردن یا نبوتیشون را رد کردن در حالی که یقین داشتن. پس اینجا یقین، حتی معرفت یقینی باعث شده، اما اینا به عنوان کافر، جاهل، این کافر، کافر معرفی شده. سوره نمل آیه 14. یا مثلا در یک آیه دیگری می‌فرماید ان الذين ارتدوا على ادبارهم مرتدین، در اهل ارتداد، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، یعنی روشن شد مطلب براشون، تبین، یعنی اینها براشون هدایت روشن شد، شناختشون درست شد، اما در این حالی که شناخت پیدا کردن در راه ارتداد را برگزیدند. سوره محمد صلی الله علیه و سلم و آیه 25. و از همه اینا هم روشن‌تر می‌توانیم شاهد بیاوریم خود ابلیس را. خود ابلیس به خدا معتقد بود، چون گفت رب بله فانذرنی الی یوم یبعث، هم خدا را قبول داره، میگه تو ربی، ربه میگه دیگه، ربه این ربی، بعد هم روز قیامت را هم میدونه واقع میشه، چون میگه یوم یبعثون، روز قیامت، نه در این حال کافره دیگه، و استکبره و کانه منال کافر. خود شیطان هم میتواند مصداق باشه که نقد این نظریه. بنابراین با توجه به این شواهدی که عرض کردیم، نمیشود ایمان را معرفت دانست، یعنی بگوییم هرگاه معرفت آمد، شناخت فکری و تصدیق فکری علمی آمد، پس ایمان هست. اینا نقد میکنه این مطلب را، مگر اینکه بگوییم مراد از قائلان، کسانی که این نظریه به اونا نسبت داده شده، یا حالا عبارت از اصحاب متعلقین یا مرحوم طبرسی نقل کردیم، مراد این باشه که این مبنا و پایه ایمان را تشکیل میده. اگر اینجور توجیه بکنیم این نظریه را، برمیگرده به نظریه دوم. نه فهمیدید؟ خب نظریه دوم چیست؟ مراد از معرفت حقیقی چیه؟ ببینید، البته علم و معرفت گاهی به گونه ای به کار رفت که در احادیث همونطوری که اشاره کردید چه ملازمه با عمل داره. بله، یه چنین علمی در روایات ازش سخن به میان آمده، العلم محفوف یا مقرون بالعمل. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید فمن علم عمله. ناظر به همین مطالب فرمایش علامه طباطبایی که ایشان اصولا عصمت را از مقوله علم یا ناشی از علم میدانه. منشأ عصمت چی از نظر ایشان؟ میگوید منشأ عصمت معصوم علم و معرفت بالا و عالی است که داره. ولی خود ایشون تصریح کرده، همین علامه طباطبایی، چون ایشون جزو کسانی است که رد میکنه همین نظریه را و این نکاتی هم که بنده عرض کردم قسمتاش از المیزانه که ایشون همین را نقض میاره. همین دو تا آیه ای که خوندم، سوره بقره و آیه نمل، خود ایشان اینها را ناقض نظریه ای میداند که ایمان را از سنخ علم میدونه. نه فهمیدید؟ در این حال ایشان معتقد است که اون علمی که ملازمه با عمل دارد و منشأ عصمت است غیر از این علمهای رسمی. لذا اگر مراد حضرت عالی از اون علم حقیقی اون علمی است که عرفا هم میگویند المعرفت و بذر المشاهده، معرفت بذر مشاهده، یعنی دیگه به اون مراحل عرفانی در حقیقت یک معرفت های مخصوص به اهل عرفان، کشف، شهود، انکشاف، اون باشه خب بحث. اما ما فعلا بحثمون معرفت های فکری حاصل از استدلال، حاصل از دیدن، شنیدن، از این راه هایی که علم حصولی حاصل میشه. این علم حصولی و این معرفت که صدر متعلم میفرماید ما الان بحثمون در مبدأ شناسی و معاد شناسی است. خب مبدأ شناسی و معاد شناسیشون استدلالیه، فلسفه هست دیگه. اون وقت میگوید این ایمان حقیقی. ببینید، پس اینی که الان محل نقده اون معرفتیست که معرفت حاصل از استدلال، تفکر، امثال ایناست. ممکن است آدم معرفت داشته باشه اما تسلیم نشه و جهد و بها و سیغنت ها امثالون ظلمن و بلوون. ایمان خلاصه سنخش این معرفت هایی که آقا من میدانم، میشناسم، این نیست، این شناختم و میدانم ملازمه با ایمان نداره، یعنی اون تسلیم باطنین و التزام درونی. میرسیم به نظریه دوم. نظریه دوم که نظریه مشهوری بین مسلمان اسلام، بله، شهودی و اینها است، بله، اون فراتر از اون علمهای حصولی رسمی فکری. خب پس نظریه دوم این است که ایمان از سنخ معرفت نیست. اینو من اگر اجازه بگید من این جمله را تکمیل بکنم بعد فرمایش را. ایمان از سنخ معرفت و یا تصویر فکری و معرفت متعارف منطقی نیست. تصویر تعبیر میکنم به تصویر، اما یک تصویر قلبی، از تصدیق القلبی. ابن نیشان بحرانی، حالا من عبارت ایشون رو اینجا یادداشت کردم میخوانم خدمتتون، میگوید ان الایمان عبارت عن تصدیق القلبی، نه تصدیق فکری. تصدیق فکری میشود همون نظریه اول که معرفت باشه. تصدیق قلبی به الله و به ما جاء به رسوله من قول او فعل، این عبارت ایشان. پس تصدیق قلبی، تصدیق قلبی به معنای تسلیم قلبیه، یعنی آدم در درونش نسبت به اون چه میداند تسلیمه، جهود نداره. این حالت ممکن است گاهی در اثر حسادت آدم خدایی نکرده مبتلا به بیماری روحی حسادت باشه، میدونه که این طرف مثلا از خودش اعلمه، شایسته تره، علم داره، برایش هم کاملا واضحه، اما تسلیم نیست، قلبش به این مطلب تسلیم نمیشه، تصدیق نداره، یعنی ایمان نداره، باور نداره، ایمان نداره. ایمان جایگاهش دله، قلب و دله، یعنی یه امریست که میگن دل دادن، دل سپردن، گرویدن. جناب تفتازانی میگوید ایمان در فارسی میگوید گرویدن، میگراید. گرویدن هم امر دانستن نیست، جذب میشه، منطقه البته این جذب شدن و گرویدن و تسلیم و انقیاد و اینها مبتنی بر چیه؟ بر علم. همون اول الدین معرفت رو هست، چون اگر چنانچه چیزی را آدم بهش بگرود، دل بدهد، دل بستارد، این در اثر اینه که او را می ستاید دیگه، اول ستایشه، اول شناخته، او را می ستاید، می پسندد. حالا که می پسندد، خب به خود به او دل می ستارد، دل می بندد، اعتماد می کنه. حالا همین حرفایی که خوندیم از جناب آقای کلستری که می گفتش که ایمان یعنی شنیدن خطاب و اعتماد کردن به خطاب و دل سپردن و رفتن به دنبالش، این حرفای خوبی، اما ایمان که دل دادن و دل سپردن و اعتماد کردنه بر اساس و بنیاد معرفت دوباره. ما دیگه قطعا اون حرفای بعدی نمیشه، شک با این نمیتازه. حالا اینا بعد انشاءالله بیان خواهد شد، به تدریج که داریم بحث میکنیم خود به خود ضعف اون نظریه و قوت نظریه معلوم میشه. ما در این قسمت که بگوییم ایمان یک امر روحی و روانی است، جایگاهش دل، مرکز ایمان دل هست، ولما یدخل الایمان فی قلوبهم قالت الاعراب آمنا قل اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبكم، اسلام تسلیم شهادتا گفتن حسب ظاهر یه حرف، در دل به چیزی گرویدن و دل بستن و ملتزم شدن چیزی دیگری. ایمان خلاصه از این مقوله است، از تصدیق القلبی. ایشان فرموده است، خیلی عبارت جالبی داره ابن میثم، میگه والقول اللسانی سبب و ظهوره، زبان اون امر درونی را آشکار میکنه، یعنی کسی که شهادتا میگه مظهره، و سایر الطاعات ثمراتون مؤکدتون له، اعمال چه کار است، چه ربطی داره با این ایمان، ثمراتش، زبان و قول چه نقشی داره، اظهار میکنه او را. این فرمایش ایشونه، کتاب قواعد المرام، کتاب کلامی ابن میثم هست، صفحه 170. بله همین مطلب را تقریبا اشاعره، مشهور بین اشاعره، این قول مشهور بین علمای ما، سید مرتضی همین نظریه داره. بله خواجه نصیر الدین کتاب‌های مختلف داره و جاهای مختلف یه خود حرفاش متفاوته. یک کتاب داره به نام فصول نصیریه، البته اصلش فارسی بوده، فصول نصیریه، بعد تعریف کردم فصول نصیریه، اونجا این قول را انتخاب کرده. فاضل مقداد همین قول را برگزیده، پس از اعلام امامیه مثل سید مرتضی، مثل محقق بهرانی که نام بردم ابن میثم، مثل جناب خواجه نصیر در کتاب فصول نصیریه، مثل فاضل مقداد، اشاعره مشهورشون همین قوله. پس یک نظریه که معروفتره مشهورتره این شد که بله ایمان مرکز و جایگاهش فکر نیست، دله، البته مبتنیه بر معرفته، اینا به آیاتی از قرآن استدلال کردن، من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئنون به ایمان. قلب یعنی هر که قرآن ایمان را به کار میبره، پس حالا کلی استدلال این است آیاتی که ایمان را با قلب مربوط به قلب میداند، امر قلبی میداند، مثل همین آیه که حالا خوندم نحل 106 سوره نحل 106 یا اولائک کتب فی قلوبهم الایمان سوره مجادله آیه 22 ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، همون آیه‌ای که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، حجرات 14 من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، دلشون ایمان نداره، زبانشون آزاد. سوره مائده آیه 41. پس این شد یک نظریه که نسبت بین ایمان با معرفت نسبت هوهوه نیست، اما نسبت اساس و مبنای برای ایمان هست. معرفت لازم به عنوان مبنا، به عنوان اول از این معرفت و شالوده و اساس ایمان اینه که آدم بشناسه. حالا البته معرفت یا حضوریست یا حصولیست یا اجمالیست یا تفصیلیست. ارزما این از این نظریه میگوید ایمان مبتنی بر معرفت است. حالا البته ممکن است معرفت اجمالی باشه، ممکن است تفصیلی باشه، ممکن است حضوری باشه، ممکن است حضور. این هم یک نظریه. بله ایمان ندارد، کافر بود. بله به لحاظ چی؟ به لحاظ درسته. این با آیات، آیات که خب طبعا ما آیات قرآن را باید با هم و کنار هم معنا کنیم، این نباید به صورت گزینشی فقط یک آیه یا دو آیه را انتخاب بکنیم، طبعا باید به کنار هم، وقتی کنار هم بگذاریم به قرینه اون آیاتی که خود خدمتتون عرض شد که در اونجا معرفت تعبیر شده به معرفت یقین، یعنی معرفت هست، یقین هست، اما ایمان نیست. از اینجا میفهمیم که قلبی که در این آیات به عنوان مرکز ایمان به کار رفته مراد فکر و اندیشه و عقل نیست. بله بنده هم قبول دارم در قرآن کریم در آیاتی قلب، بله و فؤاد، این تعابیر گاهی به عقل مرکز فکر و اندیشه به کار رفته، گاهی به مرکز احساس عاطفه و همونی که بهش میگیم گرایش تمایل در مقابل شناخت، هم اینجور به کار رفته همونجا. حالا از کجا مشخص کنیم که در این آیات که ولما یدخل الایمان فی قلوبکم یا اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، از کجا بفهمیم؟ از بقرینه اون آیاتی که عرض کردیم. اگر چنانچه این قلب در اینجا همون فکر باشه، خب فکر یعنی معرفت، اونا که معرفت که داشتن، نفی ایمان میشود در عین معرفت، قبول معرفت، پس بیان و قرینه میشود که قلب در اینجا مراد همون حالت دل هست، و به خصوص که اطمینان، واژه خود کلمه اطمینان لیت من قلبی و اطمینان که به کار می رود نوعا ناظر به همین بعد روحی و روانی که مثلا در باره مادر حضرت موسی می فرماید که فؤاد او، دل او، یعنی فؤاد اونجا نه دله، دل او می تپی، نزدیک بود قالب توهی کند، منتها ما آمدیم ربط نا علی قلبها، ما آمدیم به دلش آرامش دادیم. ببینید اینجا مثلا کلمه فؤاد یا قلب وقتی به کار میره، ما میدونیم اون جسم سنوبری یا جسم فیزیکی نیست، روح البته، نفسه. اما این نفس یک مرتبهش تفکر، یک مرتبهش احساس، یک مرتبهش حالتهای دلدادگی و دلبستگی و امثال اینا. همین که میگیم نفس مطمئنه، نفس لوامه، نفس مفکره، اینا شؤون نفسه. هیچ کدام، نه از قوای، نه از قوای غزلیه و شهویه هست، نه از قوای ادراکیه فکریه هست، بلکه ایمان، بله بله، ما یک سلسله تمایلهای فطری داریم، کشش‌ها و گرایش‌ها و تمایلهای فطری که اینا غیر از سنخشان، غیر از کشش‌ها و تمایلهای غریزی غزوی و شهوانی، اصلا خود وجود انسان بعد فطری دارد. فطرت یه بعدش ادراکات، یه بعدش تمایلات. مثلا انسان کمال را دوست دارد، گرایش دارد، به سمت اون میل دارد. نه، شهریه که گفته میشه بعد اون شهریه مرا قوای حیوانی است، این نمیگن فلان شهریه، اما تمایل، گرایش، کشش، انزجاب، میل فطری اینا میگیم. بل به این معنی اگر مقصود شما به من عامش بگیرید از این سر میشه، بله، یک نوع گرایش، یک نوع میل، منتها میل آگاهانه. بعدی میفرمایید اصلا فطریات خصوصیتشون این است که از سنخ تمایلن، گرایشن، اما آگاهانن، اونم آگاهانه در حد عقلانی، نه آگاهی حیوانی. بعدی میفرمایید بله اینجوره، یعنی انسان یک بعد گرایشی و تمایلهای عالی دارد، ایمان اینجاست، منتها این هم آهنگ یا همراه با معرفته، اونم معرفت‌های عقلانی در سطح حیات عقلانی که ویژه انسان میشه، اینطوریه. پس با شواهد اینا، اما این که فرمودید که به شیطان و ابلیس منکر بعضی از مراتب توحید بوده، بعضی از مراتب توحید رو معتقد بوده، این ولو در مقام تصویر ذهنی میتوانیم ما اینها رو از هم دیگه تفکیک بکنیم. از این فرمایید یعنی توحید عبادی را از توحید در ربوبیت، از توحید در خالقیت، از توحید ذاتی، اینا را میتونیم جدا بکنیم. البته اینا در مقام فکر شؤون مختلفی از توحید هم، ابعاد مختلفی از توحید. اما ما این حرف را در نقد وهابی ها هم میگیم. یکی از حرف هایی که در نقد وهابی ها به کار میبریم این است که وهابی ها میگویند مشرکان عصر رسالت توحید در به اصطلاح ربوبیت اینها را معتقد بودند، اما توحید در عبادت را معتقد نبودند. ولئن سألتهم من مثلا خلق السماوات والارض من یدبر الامر لیقولن الله، اینجور استدلال میکنند به آیات. اون وقت بعد نتیجه میگیرن، میگویم خیلی خب شما شیعه ها یا غیر شیعه ها که میگویید ما پیغمبر را رب نمیدانیم، خالق نمیدانیم، اما میگیم یا رسول الله اشفع لنا، یا مثلا متوسل میشوید، اینا به ما برمیگردن میگن که کار شما کار مشرکان عصر رسالته. مثل اونا میگیم چطور؟ میگه از اونا هم سوال میکردی که آقا این معبودها ربن، گفتن نه، این معبوده ها خالق هم میگفتن نه، اما در این حال به اینا استشفاع میکردن، یقولون هاولا که شفاعا اونا عندالله، شما هم همین کار رو میکنید دیگه، به شما هم از شما میپرسیم رب میدانید پیغمبر را میگید نه، یا حالا اولیای دیگر را، اولیاء الله را خالق میدانید میگید نه، اما میگید اینا هاولای شفاعا اونا عندالله، اینا شفیع هم همین حرف ما میزنن. پاسخ اساسی که البته با استفاده از فرمایشات مرحوم علامه سید محسن امین در کتاب کشف الارتیاب، بسیار کتاب ارزشمندی، کتاب کشف الارتیاب و یه مقدار سخت این بر اون بر که حقیرم تأمل کردم، به این نتیجه رسیدیم که نخیر الآیات القرآنیه والاحادیث النبویه والشواهد التاریخیه داله الا ان المشركين في عصر الرساله كانوا مشركين في الربوبيه ايضا في بعض الجهات، در ربوبیت موحد بودند، در ربوبیت های کلام، خلق آسمان، تدبیر آسمان و زمین را میگفتن این کار خداست، در آیاتی که میگوید که اینا از آن خداونده، اما به ربوبیت های جزئی در رویت های جزئی شریک برای خدا قائل بودند. و اتخذوا من دونه یا من دون الله آلهتن لیکونو لهم عزا، در عزت این کار میکردن، یعنی معتقد بودن که اینا منشأ عزت هم. یا در آیه شریفه دیگری میفرماید روز قیامت که میشود اهل دوزخ مشرکان اینها میگویند که بله ما اشتباه کردیم، خطا کردیم، از نسویکم برب العالمین، اهل دوزخ ها مشرکان میگن چه بد کاری کردیم، چه کاری بدی کردیم به اون آلهشون معبوداشون، از نسویکم برب العالمین، یعنی در ربوبیت اینها را برابر میگرفتن، شریک میگرفتن. لذا حاصل هر حالا این اساس این بحث اینه، این اونجا هر اون را ما نقد میکنیم، اینجا هم این نظری که شما نقل فرمودید نقد میکنیم، قبول نداریم اینجا. هر کجا که عبودیت بالمعنى الکلمه باشد قطعا ربوبیت هست. و البته این بحث جناب استاد آیت الله سبحانی هم اصل بحث کردم، محاضرات در الهیات، خود الهیات، جاهای دیگر هم آمده که اصلا از آیات قرآن استفاده میکنیم که عبادت یک شکل دارد، یک باطن، مؤلف است از دو بعد، یک بعد عقیدتی دارد، یک بعد عملی رفتاری. بعد عملی رفتاریش خضوع است، حالا هر نحو خضوعی باشه، ولی آدم دستش تکون بده به ادنا خضوع، خم بشه، سجده کنه، اون دیگه نهایت خضوع ظاهری، اما این عبادت نیست، این خضوع ایه خضوع این باشه، سجده کنه، حتی فرشته ها سجده کردن در مقابل آدم، حضرت یعقوب، فرزندانش، همسرش در مقابل یوسف سجده کردن، خر رو له ساجدی، اما اینا عبادت نیست. اون خضوعی که ناشی باشد از عقیده ویژه، حالا اون عقیده به این که این واجب الوجود است، مستقل در وجود است، یا در خالقیت و ربوبیت به اثنا ربوبیت، ببینید اینا سلعی و چیزی نیست، همین کیلوی این گونه مباحث کیفیه، یعنی ذرهش سر سوزنی اگر کسی برای کسی برای موجودی استقلال در ربوبیت تأثیر گذاری قائل باشه میشه شرک، ما میشه این عبادت. لذا اگر کسی در مقابل پدرش، مادرش، امامش، هر انسان بزرگواری هر نحوه خضوعی انجام بده، احتراماً، تعظیماً، تکریماً، لیسه بشه شرک نمیشه. حالا آیا سجده اتا بکنه؟ شرک نیست، اما حرام است یا حلال بحث آخری، چون حلیت و حرمت اهم از شرکه. ممکن است شرع اجازه ندهد بعضی از خضوعها را برای غیر خدا ولو عبادت نباشه، اما شرع اجازه ندهد، نه میفرمایید. لذا این فرمایش که نقل کردید، نه قطعا اگر ابلیس ربوبیت را معتقد باشه به تمام معنا، اون وقتی که در عبادت هم دیگه هزینه ملازمه دارن در عمل، اصلا منفک نیستم، تصویر ذهنی قابل اینه که از هم جدا بکنه واقعا اینجور نیست. پس بنابراین از این مطلب که میگذاریم فرصت هم اگر چنانچه فقط اعتقاد داشت که التزام نداشت، ایمان ندارد، شناخت دارد، یعنی یعرف ان الله ربون ولی لیس به ملتزم فی قلبه، اگر در قلبش ملتزم به ربوبیت باشه اون عبادت هم به دنبالش میاد. ولی البته ما گفتیم که ایمان از مقوله معرفت نیست. شیطان معرفت داشت به ربوبیت خدا اما ملتزم و مؤمن به این ربوبیت نبود. به بحث معرفت رو جدا کردیم از اون، قطعا به دنبالش عبادت میاد. اگر ربوبیت را تشریعاً تکوینن معتقد ملتزم باشه خضوع میکنه در مقابلش دیگه. اینی که این ربوبیت را تسلیم نمیشود یعنی خضوع نمیکنه دیگه، والله باید خضوع بکنه چون این امر قلبی. حالا این اجازه بفرمایید چون فرصت گذشت من خدمت شما فرقی نمیکنه. حالا بازم اگر فرمایشی داشته باشید خدمت هست. این شد دو نظریه فعلا تا اینجا. ما این نظریه دوم را قبول داریم. سنخ ایمان سنخ معرفت نیست، سنخ التزام و تسلیم قلبیه، تسلیم قلبیه. نظریه معروفی هم هست بین متکلمان اسلامی شیعه و اهل سنت و غیره. حالا اقوال دیگری هم هست. ما خیلی البته دایی نداریم که به خاطر این بحثمان به همه اون اقوال بپردازیم، اما برای اینکه این بحث ابتر و ناقص نباشه در جلسه آینده یک اشاره ای من به اون اقوال میکنم. برمیگردیم به ارزیابی این مسئله مورد بحث انشاءالله. صلی الله علیه و آله.